بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی را با خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی در پراگا پیشکشی شما میکنیم. امروز 4 آگوست در برنامه این گزارش ها را داریم. نرخ مواد غذا در بیش از 400 بازار و فروشگاه های تاجیکستان بالا رفته است. کمیته آمار نرخ در این بازارها را تحلیل کرده است.
مولهای گازوکالوری در ماه یانوار ایونی سال 2022 7% رو تشکیل داد افزایش.
نگرانی ها از کاهش صفی داوطلبان تحصیل در مکتب های عالی. کارشناسان میگویند یک سبب دعوت به ارتش است. و کارشناسان محو زواهری را حادثه مثبت مینامند، ولی تاکید میکنند که شاخه های سازمانی تروریستی زیر رهبری او در سراسر عالم فعال است.
مسئله بی خطر کردن آنها نباید از نظر خود دور ماند.
با وجود نگرانی پیوسته ساکنان از بالاروی ارزش مواد غذایی در کشور، نرخ‌ها همان رو به بالاروی دارند. بنا به اطلاع برنامه آذوقه سازمان ملل متحد، در یک هفته اخیر نرخ بعضی از مواد غذایی از جمله آرد در بازارهای کشور از 2-60% گران شده است. مقامات کمیته آمار میگویند در 450 بازار و فروشگاه وضع را تحلیل کردند. اما برای پیشگیری این وضع مسئولین عملاً چی کار میکنند و سبب منتظم بالا رفتن نرخ ها چی است؟ برات یوسفی و علیشیر ظریفی گزارش دارند.
در 6 ماه اول سال جاری قیمت مواد غذایی در تاجیکستان 7% بالا رفته است. این رقم را رئیس آژانس آمار تاجیکستان اعلام کرد، اما دلیل و عوامل افزایش قیمت ها را توضیح نداد.
مال های آذوقه‌وری در ماه یانوار ایونی سال 2022 7% را تشکیل داد افزایش. مال های غیر آذوقه 2.3% و خدمات رسانی پولکی به اهالی برعکس پس شد 1.1% از حساب نرخ ارزش سوزش وری.
این در حالی است که با گفته بانک ملی در نیمه اول سال جاری قرب اسعار اصلی وارداتی یعنی دلار آمریکایی در تاجیکستان 6.5% کاهش یافته است. تحلیلگران میگویند افزایش 7% قیمت محصولات غذایی واقعی نیست، بلکه این رقم خیلی بالاتر از آمار رسمی است. با گفته تحلیلگران چند عوامل سبب بالاروی نرخ‌ها در بازارهای تاجیکستان شده است.
یکم این امروز جنگی که در میان روسیه و اوکراین است، البته که به بزرگ متاثری خود را میرساند، چون که روسیه این شریک اساسی و استراتژی تاجیکستان باشد. دویم باشد مناپولیا کردن بعضی از سوابق خواجگی خلق، مخصوصا بزرگ استعمالی می باشد. سیوم باشد این روش نکردن استحصالات وطنی، یعنی ما بیشتر زیاده از 60% مواد خوراکه را از دیگر کشورها وارد میکنیم و پرداخت های گمرکی، اندازه ها، خراجات نقلی و دیگر همه این به نرخ محصولات زم می شود و از این سبب مال محصولات قیمت می شود نرخش.
پیش از یک سال است که اهالی از افزایش با سرعت محصولات نیاز اولیه گله دارند. آنها میگویند تاجران در بسیار موارد قیمت ها را به طور سنعی بالا میبرند، زیرا به گفته آنها ارز اصلی وارداتی دلار آمریکایی به طور قابل ملاحظه پایین شده است. این ادعا را تاجران به اساس میدانند و بارها تاکید کردند که بالاروی نرخ ها به آنها چندان بستگی ندارد.
برنامه را ادامه می دهیم. در 3 سال اخیر تعداد داوطلبان تحصیل در دانشگاه های تاجیکستان به خصوص پسران به طور جدی کم شده است. مرکز ملی تستی سبب این حالت را به افزایش تحصیل جوانان در خارج ربط داد. اما کارشناسان می گویند این یکی از نتیجه های قانون نوی خدمت حربی است. به صورت عموم در دوام 3 سال شمار داوطلبان تحصیل در مکتب ها تقریبا 20,000 نفر کمتر شده است. چرا؟ در گزارش مولورا جاب یوسفی و نیگورای فضل دین خواهیم دید.
مرکز ملی تستی میگوید اگر سال 2020 تعداد داوطلبان به دانشگاه های کشور بیشتر از 100,000 نفر بود، پس امسال این شماره تا 82,000 کمتر شده است. از همین 82,000 نفر تنها 69,000 نفرشان به امتحان ها حاضر شدند. رهبری مرکز تستی سبب کاهش داوطلبان را چنین میبیند.
دینامیکای با قیدگیری یا که از قید گذاشتن داوطلبان در سه سال آخر کمشوی سمت کمشوی دارد و الحال با انجام نظام مرحله امتحان های مرکز آینده داخل شوی البته مرکز ملی تستی ما نقشه داریم که یک پرسیشی نظرسنجی کنیم وابسته به این حالت و ولی ما فکر میکنیم که از بس که سال 2020 به همه ما معلوم است که سال پاندمی بود و راه ها بسته بودند و بسیار نفران و مسئله تعلیمی تحصیلاتی داخل کشور توجه کردند در سال 2020 شماره از خرید گذشتگان واقعا هم زیاد بود.
قبل از پاندمی تعداد داوطلبان به مانند امسال کم نبود. از جمله سال‌های 2018 و 2019 شماره داوطلبان از 90,000 بیشتر بود، اما بعد قبول قانون نو شماره خواهشمندان تحصیل در مکتب‌های عالی تاجیکستان تا 82,000 کم شد. در دو سال اخیر به خصوص تعداد داوطلبان پسر کم شده است. برخی از کارشناسان از جمله پروفسور عبدالرحمن قربانوف قبلا گفتند به طور نظر از کم شدن تعداد داوطلبان تحصیل در مکتب‌های عالی نتیجه قبول قانون نو دعوت به ارتش است. یعقوب حلیموف روزنامه‌نگار تاجیک موضوع تاثیر قانون خدمت در ارتش به نظام معارف را آموخته است. به نظر او قانون نو به بازبینی نیاز دارد.
قانون حتما تاثیر دارد. قسمی از جوانان به این باور رسیدن که چه دانشگاه خوانند چه نخوانند حتما به خدمت حربی برده می شوند. به این خاطر احتمال از بحر دانشگاه گذشتند، از بحر معلومات عالی گذشتند. و عامل های دیگر می تواند این باشد که هم والدان و هم بچه ها به این خلاصه رسیدن، به این نتیجه رسیدن که دیپلم دانشگاه سندی دریافت معلومات عالی کفالتی پیدا کردن کار و درآمد نیست.
قانون نوی خدمت در ارتش تاجیکستان در اول سال 2021 قبول شد. بر اساس آن امتیاز دانشجویانی که در کافدره حربی تحصیل میکردند بیکار شد. با وجود انتقادها مقامات از قانون نو حمایت میکنند. رهبری مرکز ملی تستی گفت برای دقیق کردن سببهای کاهش داوطلبان نیت دارند امسال نظرپرسی انجام دهند. مولا رجب یوسفی، نگار فضل دین، آزادی دوشنبه.
شما برنامه اخباری آزادی را میبینید. کشتار رهبری گروه القاعده ایمن از زواهری در افغانستان در پی حمله بسرنشین امریکا ضربه سنگین به این گروه بود. اما آیا مرگ او به شاخه های این سازمان تروریستی در خاور میانه و کشورهای افریقا و آسیا چی تأثیر خواهد داشت؟ کاخ سفید اعلام کرد که همگونه تهدید و خطرهای احتمالی گروه های دهشت افکن را با دقت نظارت میکند. محققان هشدار می‌دهند که امریکا باید خیلی احتیاطکار و پرصبر باشد. نظر کارشناسان را در این باره در گزارش از همکار ما مومین احمدی ببینید.
کاخ سفید اعلان کرد که رهبری گروه تروریستی القاعده ایمن از زواهری در پی ضربه هدفمندانه بسرنشین امریکا کشته شد. با تاکید کاخ سفید تنها با بریدن سر اژدهار نمیتوان آن را پر به ضرر کرد.
آنها در افریقای شمالی هستند، در تمام خاور میانه و در یمن هم فعالیت دارند. من میدانم که ما بیشتر به افغانستان تمرکز کردیم، اما از دیگر گوشه های جهان هم چشم نمی کنیم.
گروه القاعده سال 1988 از سوی اسامه بن لادن تأسیس یافته، شاخه های سرشماری آن در گوشه های مختلف دنیا پهن شد. در طول چند ده ساله این سازمان با تحمل ناپذیری، تهدید و دهشت افکنی و تلاش ایجاد نفرت نسبت به امریکا و اسرائیل نام برآورد.
القاعده شاید نقشه حمله فوری به حدود امریکا را تعریزی نکند، اما از سوی دیگر آن یک مخالف ایدئولوژی برای ایالات متحده باقی میماند. برای همین روشن است که ما باید این مسئله را ساده نگیریم.
این تأکید مخصوصاً به افریقا ربط دارد که آنجا شاخه های زیاد گروه تروریستی فعال است.
مشورت من به بایدن و حکومت امریکا چنین است. خوب، ما می توانیم رهبران آن را بکشیم. اما من فکر می کنم که این یک بخش کوچک مبارزه با تروریسم است. توجه اصلی باید به حل عامل های سیاسی و اقتصادی روانه شود. عامل هایی که در واقعاً تروریسم را حمایه می کنند.
to terrorism around the world.
مرگی از زواهری به فعالیت گروه بی تأثیر نمیموند. هرچند در میان پیروان این سازمان از زواهری مثل اسامه بن لادن معروف و محبوب نبود، اما اون چون یک رهبری با انتظام نفوذ داشت.
سهمی از زواهری در حفظ شبکه و گروه های این سازمان سرشاخه زیاد بود. ظاهراً رهبری این سازمان دهشت افغان و متحد نگه داشتن شاخه های آن در دوران نارامی بهار عرب و زمان تشکیل دولت اسلامی به زواهری اعتبار بیشتر آورد.
تحلیلگران به احتیاطکاری و صبر و نظارت جدی وضع دعوت میکنند.
این گروه ها استوار و خیلی توانمندند. مسئله بی‌خطر کردن آنها نباید از نظرها دور ماند. حالا همه تلاش دارد توجه بیشتر را به رقابت با دو ابرقدرت روسیه و چین روانه کنند و مبارزه جهانی با تروریسم را پس از سر گذارند.
سازمان القاعده باری اول سال 1993 به مرکز تجارتی در امریکا حمله کرد و 6 نفر را کشت. اما مدهشترین اعمال این گروه حادثه 11 سپتامبر سال 2001 است که قریب 3000 نفر کشته و جای گذاشت.
با پشت سر شدن دوره خروج سیرویت کووید 19 مهاجرت به روسیه دوباره زیاد شده است. مسئولین وزارت مهنت و مهاجرت سبب این را به فراهم شدن شرایط خوب کاری در روسیه بستگی دادند. اما مهاجران میگویند جز روسیه انتخابی دیگری ندارند. همکارمون نیگاره فضل دین از چند راه گذر در خیابان‌های دوشنبه در این باره پرسید.
در خانواده شما چند کس در روسیه کار میکنند؟
دو کس. پسرامو کار میکنند. یکیش در مسکو، یکیش در طرف کراچی چرکس.
فکر میکنید که در تاجیکستان کار میکنند؟
خیلی البته همی کار نیست جوانو دو برایم. اکثرتش میرن طرف یمو. مهاجرت روسیه با کار کرد آمدیسیم. چکو کنند دیگه؟
شما چند فرزند دارید؟
هفته. پنج تا بچه ده تا دخترچه.
یکم فرزندتون در روسیه نیست؟
نه بچه.
کجا دا کار میکنم؟
اینمی رابوچکی میکنم.
کجا دا؟
همی مسکوسکی دا. هیچی خودم پنسیه میگیرم بچم. گوه روزی میشه که هم پنسیه ما را میخورم.
پسر کلونیم در روسیه. پسر خوردیم. اون سه روز پیش اومد. نصیب باشد اویله دروش میکنم. در کشور ما شکری خداوند تینجی امونی هم باشد. پسر کارخانه فعالیت نمیکنن. همچو یک شده میشن فعال میشن. جناب میبیاد میبیند جناب کتر آراب همه باید محکم میشه یکون که جوی چیزش نیست جوی پینهانی نیست این همه میدوند
یک پسرم با اویلشم هم رفته کرک روز خیو برای خودش فقط
دوستی های نزدیکان ما یکون که هست با مهاجرت میانیست نرفتیان نمیرم من همی توجکستو میخونم اونده جوی کرو هست همینجا در کار میکنیم
شخصا خودتون چی کار میکنید
من درگیس روغون به حیث مهندس مرشد فعالیت میکنم.
در اومد اویله ما از طرف امون روسیه 100% از اون طرف ما میخرین میپشیم همش از اون طرف های ای چیمون خیلی گون در اومد نیست یا پینسیانیر میچی 300 سومون دین ما 5 برا پیرت سشیدگی ما در چی مبلغی چی همون نباشد نیست نمیشه
روز 3 آگوست در یکی از منطقه های پایتخت مکزیکا طولانی ترین سندویچ تورت پیشکش مشتریان شد. آشپز های شرکت دار جشنواره غذا یک تورت 74 متر را در دوام 2 دقیقه و 9 ثانیه تهیه نمودند. به قول تشکیل کنندگان جشنواره توجه به این چاره بینی امکان می دهد که آشخانه ها تا حد زیان دوره قرنطینه کووید را پشت سر کنند. بینندگان عزیز فرصت این نشر برنامه به آخر می رسد. سپاس از شما برای همراهی خبر و گزارش های بیشتر از این را در سامانه های ما پیگیری کنید. تا برنامه های فردا خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با او
دارون اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین
یک شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه امروز جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما می کنم. دادگاه ولایت مختار کویسان بدخشان مظفر دولت میروف، یک خلیفه پیروان مذهب اسماعیلی را با اتهام دعوت به افرادگرایی به 5 سال زندان محکوم کرده است. مظفر دولت میروف 50 ساله که خلیفه محلی ترچید شهر خارق بود، به گفته نزدیکانش روز 26 ژوئن از جانب مقامات انتظامی به صحبت دعوت و بازداشت شده است. مسئولان دادگاه بدخشان حاضر نشدند تا حکم او را شرح دهند، ولی نزدیکان او گفتند دادگاه شتاب زده حکم را صادر کرد و هیچ دلیل نشان نداد. یک تن از نزدیکانش که نخواست نامش ذکر شود در صحبت با رادیو آزادی گفت کسی نمی‌داند خلیفه را دقیقاً به صادر کردن کدام جرم گناهگار دانستند. با گفته او مظفر دولت میروف در امر معروف های خود بیشتر مردم را به آرامی دعوت میکرد و هم قانون شکنی های مقامات را تنقید مینمود. در چند ماه اخیر بیش از 200 ساکن بدخشان با اتهام عضویت در گروه جنایتی بازداشت شدند. نزدیکانشان میگویند گناهی نداشتند. نزدیک به 10 فعال بدخشانی از روسیه به تاجیکستان استرداد شدند. اوکراین گفت که برابر با ادامه حمله به چندین منطقه این کشور، مسکو حالا تمرکزش را سر شهر کریوای راگ، زادگاه ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین، روان کرده است. رهبر منطقه شرقی دنیسک پاولو کریلینکو در تلگرام کانال گفت در 24 ساعت گذشته در شهر بخمود، ماریانکا و شفچنکو 3 نفر کشته و 5 نفر مجروح شدند. دیمیترو ژویتسکی، والی سومی که در سرحد روسیه جایگیر است، گفت که روز 3 آوگوست به این شهرها از جانب روسیه 55 موشک پرتاب شد. به گفته ژویتسکی 8 موشک به منزل‌های اسکاماتی محل کراسنوپیلسکا اصابت کرد. روز 4 آوگوست ستاد کلی قوای مسلح اوکراین خبر داد که روسیه اکنون حمله‌ها به سمت شهر کریوای روگ را به راه می‌ماند. این شهر صنعتی که در آن زلنسکی بزرگ شده است در 50 کیلومتری مرزهای جنوبی خط جنگ جایگیر می باشد. در اطلاعیه وزارت دفاع بریتانیا گفته شد که اوکراینی ها هم موشک اندازی به قرارگاه ها، نظامیان، انبارها و دیگر مکان های نظامی روس ها را ادامه می دهند. بر اثر آتش سوزی در یک انبار بزرگ یکی از بازارهای ناحیه ایستری ولایت مسکو، یک نفر هلاک شده، بیشتر از 10 نفر دیگر جراحت برداشتند. سوختار روز چهارشنبه 3 آوگوست رخ داده. میدان آتش سوزی بر اساس معلومات وزارت حالات اضطراری روسیه 35 هزار متر مربع را فرا گرفته است. خبرگزاری ریا نوستی از قبل خدمات اضطراری نوشته است سبب اصلی آتش سوزی کارناشایمی تجهیزات برقی بوده است. گفته می شود همه کارمندان که بیش از 1000 نفر آتش میدان کوچانیده شدند. در همین حال سفارت تاجیکستان در روسیه گفته است که فعلا در جای حادثه یک گروه از نمایندگان سفارت قرار دارند و آنها معاین میکنند که آیا در این حادثه یگان نفر از شهروندان تاجیکستان آسیب دیده است یا نه. زمنان دیروز نوار سوختار در این انبار بزرگ در ولایت مسکو را یک مهاجر تاجیکی از داخل ثبت نموده است در شبکه‌های اجتماعی نشر شد. او دقایق اول درباره حادثه رخ داده نقل کرده است. تعداد زیادی مهاجران کاری از آسیای مرکزی در انبار بزرگ ایستر که سوختار سرزد کار میکنند. رهبر قره‌باغ کوهی آرایگ اروتیونیان 3 آوگوست فرمان درباره سفربرکنی یک قسم نظامیان را امضا کرده است. در این باره خبرگزاری اینترفاکس اطلاع داد. این تصمیم در پس منظر شدت گرفتن نزاع ارمنستان و آذربایجان در منطقه گرفته شده است. نظامیان قره‌باغ کوهی از کشته شدن 2 سرباز در نتیجه حمله هواپیماهای بی سرنشین نیروهای مسلح آذربایجان و زخمی شدن چند سرباز خبر دادند. باکو در نوبت خود گفت بر اثر آتش کشایی جانبی ارمنستان در ولایت لاچین یک نظامی آذربایجان به هلاکت رسیده است. نزاع میان ارمنستان و آذربایجان تیر ماه سال 2020 دوباره شدت گرفت. باکو و یروان بعد 44 روز زد و خوردهای مسلحانه به میانجیگری مسکو سازشنامه درباره قطع جنگ را امضا کردند. برای اشتراک در جنگ اوکراین در ولایت‌های نوسیبیرسک، قرغان، ساراتوف و اولیانوفسک گروه‌های نوی اختیاری تشکیل کرده می‌شوند. به اعضای گروه‌ها پرداخت یک دفعه در حجم 300 هزار روبل پیشنهاد می‌شود. انستیتوت آموزشی جنگ ISW گفته است شرایط پرداخت مبلغ به اختیاریان جنگ اوکراین در منطقه روسیه دیگر می شود. از جمله در حکومت باشقردستان گفتند پرداخت هر روزه در حجم 2000 روبل روسی ماهی یک بار داده می شود. همچنین به اعضای دو گروه از ولایت ساراتوف گفتند که 150 هزار روبل وعده شده را تنها پس از 3 ماه امضای قرارداد خواهند گرفت. به نظر کارشناسان ISW مقامات روس شرایط پرداخت مبلغ را برای آن تغییر میدن که اختیاریان بعد گرفتن پول از رفتن به جنگ اوکراین خودداری نکنند. پیشتر بیش از 40 اختیاری از چوبش روسیه و رهبریت جمهوری خود شکایت بردند که پولی وعده شده در قرارداد اشتراک در جنگ اوکراین را نمیتوانند دریافت کنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
در 3 سال اخیر شماره داوطلبان تحصیل عالی به خصوص پسران در دانشگاه‌های تاجیکستان قریب 13000 نفر کم شده است. رهبر مرکز ملی تستی سبب کاهش داوطلبان را به تحصیل جوانان در خارج ربط داد، اما کارشناسان میگویند این نتیجه قانونی نوی دعوت به ارتش می باشد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. مرکز ملی تستی می گوید اگر سال 2020 تعداد داوطلبان به دانشگاه های کشور بیشتر از 100000 نفر بود، پس امسال این شماره تا 82000 کمتر شده است. از همین 82000 نفر هم تنها 69000 نفرشان به امتحان ها حاضر شدند. سبزلی جعفرزاده رهبری مرکز ملی تستی روز 4 آوگوست تصدیق کرد که 3 سال اخیر روند کمشوی داوطلبان ثبت شده است. جناب جعفرزاده سبب این را چنین گفت:
ولی ما فکر میکنیم که از بس که سال 2020 و همه ما معلوم است که سال پاندمی بود و راه‌ها بسته بودند و بسیار نفران و مسئله تعلیمی تحصیلاتی داخل کشور توجه کردند، در سال 2020 شماره از خرید گذشتگان واقعا هم زیاد بود.
اظهارات رئیس مرکز تستی در حال است که قبل از پاندمی هم تعداد داوطلبان به مانند امسال کم نبود. از جمله سالهای 2018 و 2019 شماره داوطلبان از 90000 بیشتر بود، اما بعد قبول قانون نو شماره خواهشمندان تحصیل در مکتب‌های عالی تاجیکستان تا 82000 کم شد. گزارش‌های نوی مرکز ملی تستی نشان می‌دهد که در 3 سال اخیر اساساً شماره داوطلبان پسر در دانشگاه‌ها کم شده است. مسئولین مرکز تستی روز 4 آوگوست گفتند اگر سال 2020 قریب 57% داوطلبان پسرها بودند، پس امسال این تعداد به 53% کم شده است. برخی از کارشناسان از جمله پروفسور عبدالرحمن قربانوف گفته بود به طور نظر از کم شدن تعداد داوطلبان تحصیل در مکتب‌های عالی نتیجه قبول قانون نوی دعوت به ارتش است. قانون نوی خدمت در ارتش تاجیکستان در اول سال 2021 قبول شد. بر اساس آن دانشجویانی که در کافدره حربی تحصیل می‌کنند باید یک سال خدمت کنند و محصلان رشته ماجستراتورا و دکترانتورا هم حق به تأخیر گذاشتن خدمت را ندارند. پیشتر دانشجویان 6 دانشگاه کلانترین کشور بعدی ختم کافدره حربی صاحب بلیط حربی می شدند. آنهایی که در رشته ماجستراتورا و اسپیرانتورا تحصیل می کردند در وقت تحصیل از خدمت در ارتش آزاد بودند. پروفسور عبدالرحمن قربانوف سردار ریاست تحلیل مسئله های اجتماعی مرکز تحقیقات استراتژی ماه ینور امسال گفته بود قبول گردیدن قانون مذکور به نظام مکتب های عالی و مؤسسه های علمی تحقیقاتی تاثیر جدی منفی رساند. کاهش داوطلبان نگرانی برخی از مقامداران را به میان آورد. از جمله اکرام سبحانزاده دایرکتور آژانس نظارت در ساحه معارف آغاز هفته ضمن نشست خبری گفته است کم شدن تعداد دانشجویان پیامدهای منفی دارد که آن می تواند به مؤسسه های تحصیلات ابتدایی، میانه و عالی کسب ضرر رساند. به نوشته سامانه پرس تیجی سبحانزاده گفته است کاهش داوطلبان می تواند نارسایی کادری را در کشور به میان آورد. یعقوب حلیموف روزنامه‌نگار تاجیک مسئله تاثیر قانون نو دعوت به ارتش به ساحه معارف را آموخته است. او می گوید قانون نو به بازبینی نیاز دارد.
قانون حتما تاثیر دارد. قسمی از جوانان به این باور رسیدن که چه دانشگاه خوانند چه نخوانند حتما به خدمت حربی برده می شوند، به این خاطر احتمال از بحر دانشگاه گذشتند، از بحر معلومات عالی گذشتند. و عامل های دیگر می تواند این باشد که هم والدان و هم بچه ها به این خلاصه رسیدن، به این نتیجه رسیدن که دیپلم دانشگاه سندی دریافت معلومات عالی کفالتی پیدا کردن کار و درآمد نیست.
با وجود انتقادها از قانون نوی دعوت به ارتش، مسئولان وزارت دفاع و معارف کشور بر این نظرند که قانون مانع تحصیل جوانان در دانشگاه ها نمی شود. محمد یوسف امامزاده سابق وزیر معارف تاجیکستان اول امسال از قانون نو دعوت به ارتش حمایت کرده گفته بود خدمت به وطن مادر قرض شهروندی هر نفر است. سبزعلی جعفرزاده رهبری مرکز ملی تستی می گوید برای دقیق کردن سبب های کاهش داوطلبان نیت دارند امسال نظر پرسه انجام دهند. یک منبع در وزارت معارف با شرط ذکر نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت آنها به حکومت پیشنهاد کردند تا قانون دعوت به ارتش اصلاح کرده شود. پیشنهاد ما این است که مثل گذشته مقام کافدرهای حربی برقرار شده، همچنین ماگستر و اسپیرانت ها در دوره تحصیل از خدمت آزاد باشند، افزود منبع.
وزارت کارهای خارجی استونیا خبر داد که دادن روادید را به شهروندان روسیه محدود میکند. تفصیلات در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. پیشتر تالین از کشورهای اتحاد اروپا دعوت کرد که به شهروندان روسیه ویزای شنگن دادن نشود. در حالی که استونیا و فنلاندیا مسئله مشکل محدود کردن پیشنهاد ویزا برای روسها را بررسی دارند، در روسیه برای دریافت روادید شنگن نوبت پایی طولانی ایجاد شده است. برای پیشنهاد حجت ها مردم چند هفته روزانه یا جای خالی جستجو میکنند تا خود را نامنویس نمایند. یک خواهشمند ویزای شنگن گفت نامنویس کردن مشکل است. بعضن تو نمیتوانی در 3 روز روزانه آزاد پیدا کنی. حالت هایی میشود که ماها انتظار میشوی. به اتحاد اروپا پیشنهاد شده است که دادن روادید شنگن برای شهروندان روسیه را منع کند. وکیلان پارلمان فنلاندیا با چنین پیشنهاد مراجعه کردند. آکی لیندن سروزیر فنلاندیا اعلان کرد که هلسینکی باید ترتیب دادن روادید به روس‌ها را سخت نماید. پیشتر برخی از کشورهای اروپایی تصمیم گرفتند پیشنهاد ویزا برای شهروندان روسیه را محدود کنند. چخیا، استونیا، لاتویا، لیتویا، رومانیا و لهستان تنها به اعضای خانواده شهروندان این کشورها یا در حالت‌های محدود به روس‌ها ویزا می‌دهند. لهستان طلب کرد که به شهروندان روسیه عموماً برای وارد شدن به قلمرو اتحاد اروپا روادید دادن نشود. نیدرلند بعد از خارج شدن نمایندگی این کشور از مسکو به شهروندان روسیه روادید نمی‌دهد. این محدودیت‌ها روس‌ها را نگران کرده است. یکی از آنها گفت روس‌ها گوناگونند. از سوی دیگر در پیشانی آدم نوشته نشده است که او کی است، ولی به نظر من قطع کردن مناسبت نادرست است، زیرا آنجا برخی خیش و تبار یا دوست و شناس دارند. من مثلا در آن کشورها دوستانی زیادی دارم. روسیه از کشورهایی است که شهروندانش از همه بیشتر برای دریافت ویزای منطقه شنگن درخواست می‌دادند. با اطلاع کمیسای اروپا در دوره تا پاندمیا در سال 2019 شهروندان این کشور برای گرفتن ویزا بیش از 4 میلیون درخواست پیشنهاد کردند. فقط به 1.5% پاسخی رد داده شده است. روس‌ها اساساً به هدف استراحت به اروپا می روند. ظاهراً مقامات روسیه به همه گونه تغییریابی و از آماده و از این حالت ناراحتند. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین اعلان کرد که در صورت منع شدن پیشنهاد روادید شنگن به شهروندان روسیه، مسکو از چاره‌های جوابی و سخت کار خواهد گرفت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
عبدالحمید صمد ادیب سرشناس تاجیک 75 ساله شد. هرچند برخی از ادبیات شناسان آثار این نویسنده مردمی تاجیکستان را نمونه برجسته نثر دهاتی می نامند، اما خودش می گوید که به نوشتن قصه های نیز اقدام کرده است که بیرون از موضوع های دهات می باشند و قصه محبوس و رمان گردش دیوباد نمونه آنهاست. جناب صمد بیش از 20 سال یکی از رهبران اتحاد ادیبان تاجیکستان بوده، اقرار می ورزد که واقعا در آن سالها به منظور خاطربینی افراد تصادفی نیز عضویت این سازمان ادبی را به دست آوردند. من اسکندر فیروز به شادباشی این ادیب هماسرای تاجیک رفته جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. عبدالحمید صمد 5 اوگست سال 1947 در روستای شکارگاه نایه خوالینگ تولد شده، تا زمان دانشجو شدنش در دهات مختلف ولایت خطلان زندگی کرده است. در پاسخ به این سوال رادیو آزادی که چرا او را برخی از ادبیات شناسان به اصطلاح پیروی نثر دهاتی می نامند، عبدالحمید صمد گفت که بیشتری از ادیبان در گذشته زاده روستا بودند و معمولی است که نخستی نوشته هایشان بر پایه دیده و تجربه زندگیشان تهیه می شود. اما این ادیب مردمی تاجیکستان افسود که بعد از ایجاد نخستین قصه هایش به مثل پرانچک ها و اسب بابام و به موضوع های روی آورده است که حالا نیز نه همه از ادیبان جرأت پیگیری آنها را دارند.
ما همه هدف که داشتم و مثل همون زندانی هایی که در همون محبس می گردم، منم حال همون های داشتم، اندیشه و تفکر و گیردارها و مثلا شوری و تلخی زندگی و.
در ادامه عبدالحمید صمد افزود که رمان دو جلدش با نام گردش دیوباد بیشتر مجازی بوده، پیامش به حکمرانهای استبدادی و هشدار به جامعه تاجیکستان از پیشگیری حوادث سالهای اخیر در کشور و تحقیق سببهای تکرار چنین حادثه‌های ننگین در چند قرن گذشته تاجیکان می باشد. ضمناً عبدالحمید صمد مؤلف ده ها کتاب و حکایه و قصه ها و رمان دو جلده می باشد و مقامات زحمت های ادیب را به عنوان ادیب مردمی تاجیکستان و جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی سرفراز گرداندند. به گفته عبدمنان عبدالرحمنوف ادبیات شناس تاجیک، عبدالحمید صمد از چهره روشن و معروف ادبیات معاصری تاجیک است.
در بین ناصران گفتم ممکن است یک جای با ارون کوزاد، ستار ترسون از پیش آهنگان نثر امروزه ما است. و گفتم ممکن که در انکشاف نصر نیمه دویم عصر بیستی توجیک و اول عصر بیستی یک نقش بسیار روشن دارد.
اما خود فضل‌الدین محمدیف ادیب فقید تاجیک در گذشته اصرار داشته بود عبدالحمید صمدوف برای بنده ادیب مربی، تعلیمگر، انسان پرور بود، هست و میماند. او به هیچ کس درس نمی‌دهد، سبق نمی‌آموزاند، وعظ نمی‌گوید. او فقط یگان جزء در ظاهر نوعیان زندگی، یگان کردار نامعلوم نظرنگیر آدمان عادی را به قلم تصویر می‌گیرد و به ایست به واسطه آنها درباره دیر آینده انسان فکر میراند، بی نصیحت، بی تعلیم، بی خلاصه، بی مزامت، بی تعریف. ساتور تورسون، ادیب مردمی تاجیکستان، در پیام شادباشیش به عبدالحمید صمد ذکر کرده است که وی در توصیف‌ها و روایت‌های داستانی هرگز به پیچیدگی راه نمی‌دهد. در ساختار قصه داستان را صحنه به صحنه پیش می‌برد و به ترکیب شطرنجی توصیف‌ها را کنار هم می‌نشاند و از تمثیل و تکیه کلام و اشارات عرفانی بهره می‌گیرد. هرچند نثر او شناسنامه بومی دارد، اما مضمون‌های ساده و انسانی اصیل پر اهمیت و جهانی اند، گفته است ساتور تورسون. اکادمیک شادروان محمد جان شکوری نیز به مهارت ایجادی عبدالحمید صمد تاکید کرده اصرار داشت که چنین استعداد از طبیعت ادیب برمی‌آید. در هر بازیافتش دل کسی خرسند می‌شود که نویسنده است، مؤلف تا رفت استوارتر شده ایستاده است همچون نویسنده، و باعث خرسندی مخصوص این که ماس طبیعتاً نویسنده است اصرار داشته بود محمد جان شکوری. دکتر عبدالخالق نبوی ادبیات‌شناس تاجیک میگوید که عبدالحمید صمد با آشکار بیانی و تصویر واقعی قهرمانهایش در ادبیات معاصر زود شهرت کسب کرد.
اگر درباره عبدالحمید صمد حرف زنیم، واقعا وای یکی از نویسندگان من میگفتم که دیهات نویس است، دیهات را خوب میداند، بچگیش را هم، انسانهایش را هم، دهقانهایش را هم، زنهایش را هم، مردهایش را هم، تاریخش را هم، گذشتهش را هم، امروزش را هم، شادی و غمش را همش عبدالحمید صمد خیلی خوب میداند.
اما به اعتقاد رستم وهاب نیا، شاعر و سردبیر مجله صدای شرق، قهرمانهای مصبی عبدالحمید صمد شبیه خود مؤلف هستند.
عبدالحمید صمد همان شخصیتهای ادبی مثبتی را که در آثارشون تجسم میکنن، فکر میکنم که در رفتار خود، در زندگی خود، در معاشرت خود همیشه تمثال و تجسمی همون قهرمانان هستن، هم از نظر تواضع، هم از نظر خیرخواهی و فروتنی، هم از نظر جهان بینی پروسعتی که ایشان ملاحظه میکنن دارن، از هر نظری.
حفیظ رحمان تحلیلگری تاجیک میگوید که مس با در نظر داشت این نقطه ها عبدالحمید صمد موضوعهای اجتماعی را با اسلوب واقعیت و هنرمندانه تحقیق و باستاب میدهند. فکر میکنم آثارشان برای آینده ها نیز مفید خواهد بود، گفت حفیظ رحمان. عبدالحمید صمد میگوید طول 23 سال از راهبران اتحاد ادیبان بود و طول چند سال در وظیفه معاون اول رئیسی این اتحاد اجادی فعالیت کرده است. از او پرسیدم که چرا آن سالها با عضویت این سازمان نفرانی به گفته راهبریت فعلی اتحاد ادیبان تصادفی پذیرفته شدند. صاحب جشن گفت که واقعا در آن سالها به اصطلاح به خاطر بینی برخی از ایجادکاران صاحب عضویت اتحاد ادیبان شدند، ولی به گفته عبدالحمید صمد هرچند عضویت در این سازمان هیچ امتیازی ندارد و قبلا نیز برخی از افراد تنها به خاطر شهرت طلبی تلاش میکردند خود را عضو این اتحاد معرفی کنند. در صحبت با عبدالحمید صمد پرسیدم که حالا مشغول چیکاری است و آیا در فکر ایجاد اثرهای نو است؟ ادیب مردمی تاجیکستان پاسخ داد که اولو مشغول تهیه رهاورد زندگی است که آن را می توان حتی دفتر یا روزنامه زندگی نامش نامید. در این 30 دفتر تمام مرحله ها و جزئیات زندگی و ایجادیاتش پی هم ذکر می شوند. دفتر اولین این خاطرات در شماره های 7 و 8 مجله صدای شرق نشر خواهد شد. می ترسیدم که می میرم و تحریر آن دفترها را کسی انجام نمی دهد، زیرا این کار است که بجز از مؤلف کسی نمی تواند آن را انجام دهد، گفت عبدالحمید صمد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پیروزی زنان و ناکامی مردان شطرنج بازی تاجیک در دور ششمی المپیاد جهانی شاهمات در هندوستان. سنه های بازی های هشتک نهایی جام فوتبال تاجیکستان تصدیق شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. در دور ششمی المپیاد جهانی شاهمات که در شهر چینه هندوستان جریان دارد، دسته زنانه تاجیکستان تیم سورینام را با حساب 4-0 شکست داد، ولی دسته مردانه تاجیکستان از تیم اندورا با حساب 5-3 مغلوب شد، ولی بانوان شطرنج بازی تاجیک در دوری پنجم از تیم ایرلندیا با حساب 0-4 مغلوب گشتند. همین طریق دسته های مردانه و زنانه تاجیکستان در 6 دوری مسابقات المپیاد جهانی 3 امتیازی گرفتند. تیم مردانه تاجیکستان در میان 188 دسته در جایگاه 77 و تیم زنانه کشور در بین 162 دسته در مقام 85 قرار دارند. المپیاد 44 جهانی شاهمات که با اشتراک بیش از 1700 شطرنج باز از 186 کشور در شهر چینه هندوستان برگزار شده است، روز 9 آوگوست به پایان می‌رسد. الهام یونسف دبیر کل فدراسیون شاهمات تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما باید عموماً مناسبت مردم را نسبت به همین نمود ورزش با شاهمات باید دیگر کنیم و یکی از پیشنهادهای ما هم همین بود که همچون یک نمود ورزشی ملی اعتراف شود، یعنی که ورزش‌های سنتی ما که اجدادان ما با این باز می‌کردند، برای این بسنده است که به ادبیات ما نگاه کنیم. تمام شاعران بزرگ ما، فیلسوفان بزرگ ما همه شطرنج باز بودند.
خبری دیگر، لیگ فوتبال تاجیکستان سنه های بازی های هشتک نهایی جام ملی کشور را تصدیق کرد. 4 بازی هشتک نهایی جام تاجیکستان میان دسته های روشنی کولاب، روشنی ظفرآباد، ریگر تتسی تورسونزاده، کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه، کوکتاش رودکی خوجند خوجند و استقلال دوشنبه ماهر یوان روز شنبه 6 آوگوست برگزار می شود. 3 بازی دیگری هشتک فینال جام ملی میان دسته های اسخطه خوجند، حاصلات فرخار، سرای کمری 5، هلبوکی واسه و خطلان باختر، استرفشن شهری استرفشن روز یک شنبه 7 آوگوست دایر می گردد. بازی میان دسته های دینامای دوشنبه و فیزکندی واسه در روزهای احتیاطی تقویم صورت میگیرد. سببش اشتراک بازیگران دینامو در هیئت دسته منتخب جوانان تا 19 ساله تاجیکستان در مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی در دوشنبه می باشد.
عزیزم چی کردم؟
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ای ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. در پنجمین دوره بازی های همبستگی اسلامی که از 9 تا 18 اوگوست سال روان در شهر قونیه ترکیه دایر می گردد، اشتراک ورزشکاران از 57 کشور جهان در نظر است. به برنامه بازی ها بیش از 20 نمودی ورزش به مانند بدمینتون، بسکتبال، ورزش سبک، وزنه‌برداری، ویلاسیپیدرانی، والیبال، گوشتی آزاد، گوشتی یونانی و رومی، کمانوری، کاراته، تایکواندو نمودی المپیک، تنیس روی میز، فوتبال، هندبال، جودو، شمشیربازی، شناوری و غیره داخل است. محمد شاه عبدالله‌زاده، دبیر کلی کمیته ملی المپیک تاجیکستان، به رادیوی آزادی گفت:
ما از روی نمود ورزشی تنیس روی میز، ورزشی سبک، تایکواندو نمودی المپیک، گوشتین طرزی آزاد، گوشتین یونانی رومی، وزن برداری، کمانوری، گوشتین جودو و کاراته دو شرکت خواهیم کرد. در این بازی ها جمهوری تاجیکستان را 50 نفر ورزشگر، 14 نفر مربیان شخصان رسمی و 3 نفر کارمندان کمیته ملی المپیک و 1 نفر دیگر همچون طبیب، یعنی 68 نفر در این بازی ها شرکت خواهند کرد.
با گفته آقای عبدالله‌زاده، خرج سفری هیئت ورزشی تاجیکستان برای اشتراک در بازی های پنجم همبستگی اسلامی در ترکیه بر اساس شرطنامه سه جانبه از حساب کمیته کار با جوانان و ورزش جمهوری، کمیته ملی المپیک و فدراسیون های ملی دخلداری ورزشی پرداخت کرده می شود. ضمناً بازی های پنجم همبستگی اسلامی برای ورزشکاران تاجیک بزرگترین چاره‌بینی ورزشی در سال 2022 به شمار می رود، زیرا که بازی های 19 تابستانه آسیایی در هنگجوی چین به تأخیر گذاشته شد. دبیر کلی کمیته ملی المپیک تاجیکستان گفت که از ورزشکاران تاجیک در پنجمین دوره بازی های اسلامی در ترکیه نتیجه های بلند را چشم دارند.
ما امروز امید داریم که از ورزش سبک، نمودی تایکواندو المپیک، کشتین طرز آزاد یونانی رومی که ورزشگران امروز در قاره آسیا دستاوردهای خوب ندارند و این چنین یگانه نمودی ورزشی که امروز در جمهوری تاجیکستان خیلی روش کرده است، معمول است، دستاوردهای خوب دارد، شوی بزرگ المپیک دارد، این نمود کشتین جودو است و در اینجا البته برای جودوکاران ما شانس خیلی زیاد است، چون که ما میدونیم مثلا در اینجا استوپیلیان، کامران شاه، سید ابرارف، شهباز، مجید جهانگیر، محمد بیکر سامان ورزشگرانی هستند که علاقه در ردبندی جهانی موقع خوب دارند.
باید گفت که ورزشکاران تاجیک در بازی های همبستگی اسلامی همگی 6 مدال، 1 نشان طلا، 1 نقره و 4 برنجی به دست آوردند. در اولین بازی های همبستگی اسلامی که سال 2005 در عربستان سعودی برگزار شده بود، دلشاد نظرف در گرز اندازی با مدال طلا و نصیدین وارسف در رشته تایکواندو WTF در وزن تا 54 کیلو با مدال نقره مکافاتانیده شدند. دسته منتخب تاجیکستان در بازی های چهارم همبستگی اسلامی که سال 2017 در پایتخت آذربایجان شهر باکو دایر گردید، 4 مدال برنجی گرفت. نوروز عرب در ورزش های زورخانه‌ای در رقابت ها در نوهای سنگ و ملی سنگین صاحب دو مدالی برنجی شد. دو مدالی دیگری برنجی را عبدالعلی نظرعلی در رقابت ها در نوی چرخ چمنی و اسماعیل سنگف در کبوده به دست آوردند. المپیاده جهانی شاهمات که با اشتراک بیش از 1700 شطرنج باز از 186 کشور در شهر چنئی هندوستان جریان دارد تا روز 10 آوگوست ادامه خواهد کرد. در دور پنجمی مسابقات دسته مردانه تاجیکستان تیم سورینام را با حساب 4-0 شکست داد. از این پیش مردان شطرنج بازی تاجیک در هیئت محمد حسین خوجایف، علیشر کریموف، مصطفی خوجا، حسین خوجایف، مهردین شریپوف و الهام جلالدین در دور اول تیم جزیره های ویرجینی بریتانیا را با حساب 4-0 و تیم قزاقستان را با حساب 2.5-1 مغلوب کرده، در دورهای سیم و چهارم از تیمهای سلواکیا با حساب 0.5-3.5 و بلژیا با حساب 1.5-2.5 ناکام شده بودند. همین طریق دسته مردانه تاجیکستان در 5 دوری مسابقات 3 امتیاز گرفته است. در مسابقه بانوان تاجیکستان را ندیشد انتونوا، مطربا حاتمی، سابرینا ابرورو و رخشانه سعید و ولیدیا انتونوا نمایندگی می کنند. زنان شطرنج بازی تاجیک در دوری پنجم از تیم ایرلندیا با حساب 0-4 مغلوب شدند. قبلا دسته زنان تاجیکستان از تیم های هندوستان و قرغیزستان نیز با همین حساب شکست خورده بود. بانوان شطرنج بازی تاجیک در دوری سوم بر تیم عربستان سعودی و در دوری چهارم بر تیم بربادوس با حساب 1-4 پیروز گشتند. به این ترتیب دسته زنانه تاجیکستان در 5 بازی 2 امتیاز گرفته است. مطربا حاتمی، قهرمان فعلی شاهمات تاجیکستان میان زنان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
از 6 سالگی در مسابقه های شهری و جمهوری اشتراک کردم، بعد در مسابقه های آسیا جهانی، المپیاد عمومی جهانی بین بانوان اشتراک کردم. با واسطه شاهمات من در بسیار کشورها سفر کردم، خیلی دوستان زیاد پیدا کردم. من آرزو دارم که چمپیون آسیا و چمپیون جهان شوم و عنوان گراسمستر رو نایل گردم. برای آنکه در بین زنها حالا در تاجیکستان هیچ کس به عنوان گراسمستر نایل نگردید است.
سابرینا ابرورو و عضو دسته منتخب شاهمات تاجیکستان که 2 سال اخیر در چندین مسابقات بین المللی میان نورسان غالب شده است، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
الفبای شاهمات را به من پدرم آموخت و بعد از آن به اولوخوجای و زبا معلمم داد و بعد از آن به معلمم قابیلف امین. در یک سال شاهمات را از خود کردم، بعد از چند سال تاکتیک شاهمات را، نزدیکی های شاهمات را از خود کردم.
در دوری ششمی المپیاد جهانی شاهمات در هندوستان، دسته زنانه تاجیکستان با تیم سورینام و دسته مردانه کشور با تیم اندورا رقابت میکنند. در مجموع هر یک دسته در المپیاد جهانی 11 بازی انجام میدهد که هر یک دیدار از 4 بازی عبارت است. در پس منظر رویدادهای سیاسی، دسته های روسیه و بلاروس با المپیاد جهانی شاهمات که 28 ایول در شهر چنئی هندوستان آغاز شد راه نیافتند. اینچنین شطرنج بازان چین به دلیل محدودیت کرونا ویروس در کشور به هندوستان نرفتند. دسته پاکستان المپیاد را بایکوت اعلام کرد. باید گفت که المپیاد جهانی شاهمات از سال 1924 در هر 2 سال یک مرتبه دایر می‌گردد. سال 2018 چورابینی بزرگ شاهمات در شهر باتومی گرجستان برپا گردیده بود. به علت پاندمی کرونا ویروس سال‌های 2020-2021 المپیاد جهانی به طور فاصله‌ای برگزار شد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. محمد امین عبداللایف ورزشکاری تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان آید به گوشتی آزاد میانی نورسانی تا 17 ساله که 31 ایول در شهر ریمی ایتالیا به انجام رسید، در رقابت ها در وزن تا 80 کیلو مقام پنجم را کسب کرد. به اطلاع کمیته ملی المپیک تاجیکستان، محمد امین عبداللایف یگانه نماینده کشور در این مسابقات جهانی در 8 فینال ورزشکاری شویتسریا، در 4 فینال نماینده ارمنستان را شکست داده، در نیم فینال از ورزشکاری ایران رضا سلیمانیان و در قوازمایی برای جای سوم از ورزشکاری ایالات متحده آمریکا زکاری ریدر مغلوب گردید. در مسابقات قهرمانی جهان آید به گوشتی یونانی رومی و گوشتی آزاد میانی نورسانی تا 17 ساله حدود 600 ورزشگر، بیش از 400 پسر و زیاده از 170 دختر از 54 کشور اشتراک کردند. یادآور می شوم محمد امین عبداللایف ماه ایونی سال روان در مسابقات قهرمانی آسیا آید به گوشتی آزاد میانی نورسانی تا 17 ساله در بیشکک قرغیزستان مدال نقره به دست آورده بود. باید ذکر نمود ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان آید به گوشتی میانی نورسان همگی 2 مدال، 1 نقره و 1 برنجی گرفتند. شیراز اوچیلوف سال 2019 در صفیه بلغارستان آید به گوشتی یونانی رومی در وزن تا 65 کیلو مدال نقره و فیروز میرزا رجبف در وزن تا 55 کیلو مدال برنجی به دست آوردند. در مسابقات قهرمانی جودوی آسیا که از 4 تا 7 آگوست در پایتخت قزاقستان شهر نورسلطان برگزار می شود، تاجیکستان را 9 ورزشگر در رقابت ها میانی مردان نمایندگی خواهند کرد. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان محمد محمدی زاده، شهباز سید ابرارف، بهروز خواجه‌زاده، شادمان رضایف، سامان محمدبیکوف، کامران شاه استاپیریان، جهانگیر مجیدوف، ابوبکر اکابر و تیمور رحیموف داخلند. بهروز خواجه‌زاده پهلوان معروف تاجیک که در رقابت ها در وزن تا 73 کیلو قوازمایی خواهند کرد میگوید:
من طولی زیاده از 1.5 سال از میدان های جودو برکنار شده بودم، از سبب جراحت دستم که با من دخترها اجازه ندادن من تمرین نمایم. خوشبختانه امروز ها من تمرین های خود را در دو بست شروع کردم، کوشش و غیرت می نمایم که در این مسابقات با نفوذ خوب قوازمایی نمایم.
ورزشکاران در مسابقات قهرمانی جودوی آسیا در پایتخت قزاقستان امکانی به دست آوردن امتیازهای المپی را دارند. برای مقام اول 700 امتیاز، مقام دوم 490 امتیاز و جایهای سوم 350 امتیازی داده می شود. به اطلاع فدراسیون بین المللی جودو در مسابقات قهرمانی آسیا در نورسلطان شرکت بیش از 180 ورزشکار از 19 کشور در نظر است. ورزشکاران برای 15 مجموعه مدال ها، 7 وزن میانی مردان، 7 وزن میانی زنان و رقابت های دسته‌ای تلاش خواهند کرد. یادآور می شوم سال گذشته در مسابقات قهرمانی جودوی آسیا و اقیانوس در بیشکک به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 3 زن و 8 مرد داخل بودند. از بین آنها 3 نفر مدال گرفتند. سامان محمدبیکوف در وزن 73 کیلو مدال نقره به دست آورد. دو پهلوان دیگر تاجیک، کامران شاه استاپیریان در وزن 90 کیلو و تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو مدال های برنجی گرفتند. در مسابقه 12 بین المللی تنیس میان نورسانی تا 16 ساله برای دریافت جام پرزیدنت تاجیکستان که روز 1 آگوست در شهر دوشنبه آغاز یافت، بغیر از ورزشکاران تاجیک، تنیس بازان از قزاقستان، قرغیزستان، پاکستان، روسیه، ازبکستان و شوئدیه اشتراک میکنند. مسابقه بین المللی آید به تنیس میانی نورسان برای دریافت جام پرزیدنت تاجیکستان از سال 2005 دایر میگردد. به اطلاع فدراسیون تنیس تاجیکستان، جام پرزیدنت کشور سال 2021 به تقویم چهارمین های فدراسیون بین المللی تنیس وارد گردید. مسابقه 12 بین المللی آید به تنیس میانی نورسانی تا 16 ساله برای دریافت جام پرزیدنت تاجیکستان در میدان تنیس دوشنبه تا روز 6 آگوست ادامه خواهد کرد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.